بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این بحث که آیا امامت در حقیقت اسلام، یعنی در اون اسلامی که در روایات آمده، دخالت داره یا نه، این بحث تمام شد. همون که فرستاده بودی در آن؟ گفتم این از جلسه گذشته. آره این از جلسه گذشته گفتیم این رو. بله. حالا چند نکته سلا عرض میکنم. عرض میکنم که این روایاتی که معیار اسلام رو بیان کرده که معیار همین شهادتینه، ما گفتیم که اون روایاتی که میگوید من انکر علیان فهو کافرون، این محکوم اون روایاتی است که اسلام رو تفسیر کرده و توضیحش رو هم عرض کردیم. حالا اینجا اگر این سوال مطرح بشه که خب بالاخره این من انکر علیان فهو کافرون، که ما به این نتیجه رسیدیم که این کفر، کفر در مقابل اسلام نیست، این کفر کفر در مقابل ایمانه، یعنی این مؤمن نیست. اون وقت وقتی گفتیم این مؤمن نیست، یه آثار عدم ایمان در آخرت بر این بار میشه، یعنی کسی که ایمان نداشته باشه این آثاری مثل شدت عذاب یا این گونه موارد داره. لذا فرقی نمی کنه ما بگیم این کفر در مقابل ایمانه یا بگیم این تعبیر به کفر از باب تنزیل منزله کفار در شدت عذاب. در این جهتش نتیجه یکیه، چه بگیم در مقابل ایمان یا این تعبیر رو ذکر کنیم، یکی هست. نکته دوم، این نکته رو باز در مطالب قبل گفتیم اما چون اهمیت داره تکرار میکنیم. ببینید این سوال اگر مطرح بشه که آیا از نظر فقه شیعه ما، یعنی مشهور فقهای ما که اهل سنت رو مسلمان میدانن و پاک میدانن، آیا این لمصلحتنه؟ آیا این عنوان لتقیه رو داره؟ بگیم آنها تقییتاً این چنینه، یا یک مصلحت عامه مسلمین اقتضا میکرده که ما اهل سنت رو ولو امامت رو نپذیرفتن اما پاک بدونیم اینها رو و مسلمان بدانیم.
فرض مدرس این در زمان ما مشکولینه، اما زمان فرما حتی ادعای اجماع هم کردن که اینا ساخران
ابدا نداریشیم.
مستمسک مستمسک آقای حکیم بحث نجاست و کفاره ببین
در مخالفین نداریم که این چیز اصلا نمیشه آقای مقدس اصلا در نه نه انشاءالله که اگر کسی هم نه چنین ادعایی وجود نداره اصلا. حالا عرض بکنم براتون، شما ببینید خودتون ذهن خودتون رو بهش مراجعه کنید، چیزی که ارتکاز متشرعه بوده یعنی من قدیم الایام الى زمان ناهازا، هم ارتکاز متشرعه این بوده که با اینها مراوده داشتن، با اینها مناکحه داشتن، معامله داشتن، در تشییعشون شرکت میکردن، ارتکاز متشرعه این بوده. نه یا نمیشه، نه حالا از زمدی، نه حالا آقای مقدس زمدی، شما میشین که تو این بحث قبلا نظر خودتو بیش رسیدی، میخوایی دست از اون نظرم بر نداری، این دست از اون بر داری از در فقیق روزی ازده. بذار شما عرض بکنم، ببینید شما، بذار عرض بکنم، ببینید ما با دلیل باید بیم جلو. ارتکاز متشرع این بوده که در نماز اینها شرکت میکردن، در عرض میکنم که مجالس اینها شرکت میکردن، فقط بحث اجتناب از اینها در باب نجاست نبوده، یعنی برخوردی که با اینها میشده غیر از برخوردی بوده که با کفار بشه، اینا معامله مسلم باشون میشده، سیره هم همینطوره. حالا ما گفتیم این پنجره را اگه ببندید ممنون میشه، ما عرض کردیم که اینها، ما گفتیم ادله معیار داره به ما میده، میگه اسلام شهادت الله اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله. خب این داره معیار به ما میده، و حتی این تعبیر در اون جلسه عرض کردن، یه کسی بپرسه حالا امام معصوم چه اصراری داشته این تعبیر رو بیاره، میگه و علا ظاهرهی جماعت و ناس، این جماعت و ناس ظهور روشنی در اهل سنت داره، یعنی همینی که جماعت اهل سنت دارن، یعنی معیاری که ما برای اسلام در روایات داریم به خوبی تطبیق می کند بر اهل سنت، هر کسی که این شهادت این رو بگه. خب ما باشیم و این معیار روشنه، میگیم خب اگر کسی حالا منکر امامت شد مسلمان نیست، مسلمان هست اما غیر مؤمنه، ایمان نداره، و حالا آثاری که در خصوصا در آخرت بر ایمان مترتبه بسیار به مراتب گسترده تر از آثاری است که بر اسلام مترتبه، بر اسلام یا آثاری از قبیل حقن دما، نکاح، توارث، نمیدونم دفن در قبرستان مسلمان، اینا باره، اما آثاری که بر ایمان و عدم ایمان در آخرت بار هست قابل مقایسه بر این نیست. یعنی کسی فکر نکنه حالا ما وقتی آمدیم گفتیم اینا مسلمانن، طبق اون روایتی که خوندیم امام علیه السلام، امام معصوم فرمود بله مسلمانن و ضالن، اما این معناش این نیست که بگیم آقا این خیلی مثلا اثری نیست. چرا؟ این ضال بودن خودش خیلی آثار بد اخروی داره، حتی همین شدت عذابم، اصلا بگیم در این روایات که من انکر علیم فقط کفر یفه و کافران، این حکایت از این عدم دخول در بهش داره، خود این که بگیم آقا مؤمن داخل بهش میشه، اینو که ما اعتقاد داریم مؤمن داخل میشه، کسی که مؤمن نیست ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نداره، اصلا این داخل بهش نمیشه. حالا اینجا بین علماشون، بین مستضعفینشون باید فرق گذاشت و فرق نگذاشت، اونم یه حرف دیگریه. اجازه بدید من عرضم تمام بکنم، میخوام این نکته رو عرض کنم، این نکته مهمیه که اگر ما بر حسب روایاتمون میگیم اهل سنت مسلمانند، این یک مسئله تقیه‌ای نیست، یا بگیم یک مصلحت عامه اقتضا کرده بر این معنا، اینم نیست. ما یک معیاری داریم در باب اسلام، این معیار اینا هم دارن. حتی عرض کردم منافق در حسب تقسیم بندی ما جز مسلمان ها قرار میگیرن دیگه، چون منافق به حسب ظاهر میگن ما شهادت این رو میگیم، در قلبشون قبول ندارن. خدا میفرماد من میدانم که اینها در قلبشون کاذبند و دروغ میگن. اما یه مطلب دیگریه، این از اسلام خارج نمی کنه اینها رو. ما حالا بحث اولویت هم نمیخوایم مطرح کنیم اینجا. اگر کسی آمد گفت منافق مسلمانه، به طریق اولا و اهل سنت مسلمان بدانه، چون اهل سنت به اون شهادت اینی که میگن به او قلبا اعتقاد دارن، اما اعتقاد به ولایت ندارن. لذا میخوام این عرض کنم این مطلب که بگیم این اسلام اینها روی یک مصلحت عامه است، روی هدیه است، نه، این چیزها نیست و به حسب معیارهای واقعی که ما داریم، یه معیار برای اسلام داریم، یه معیار برای ایمان داریم. به عبارت دیگه شما این سوال رو برای خودتون مطرح بکنید و به یک نتایج خوبی هم میرسید که چرا ما دو چیز داریم، یکی اسلام یکی ایمان. چرا؟ خب این ریشه قرآنی داره که قالت الاعراب آمنا، خدا میفرماید نه شما ایمان نیاوردید بلکه بگید اسلمنا. این ریشه قرآنی داره، یعنی قرآن بین اسلام و ایمان فرق میگذاره. این نیست که در روایات شیعه بین اسلام و ایمان فرق گذاشته باشه، قرآن فرق گذاشته. خب حالا این فرق که باید بگیم یه گروهی مسلمانن و مؤمن، یه گروهی مسلمانن اما مؤمن نیستن، دو، خب چرا اساسا از اول آمد اسلام این تفکیک رو کرد؟ خب از اول اسلام و ایمان و همه چیز خدا یکی قرار میداد. این برای این است که بالاخره شارع در نظر گرفته، یه عده شهادتین رو میگن، اقرار واقعی هم دارن به توحید، اقرار واقعی دارن به رسالت، اما حالا اقرار به ولایت نکردن، یا ممکنه بعضی از ضروریات دیگر رو مثلا بخوان انکار بکنن. اگر بگیم منکر ضروری کافر نیست، این تفکیک خودشی که ریشه داره، تفکیک روایی یا فقهی نیست که فقهای ما بیان بگن آقا ما برای جمع بین روایات اینطوری عمل میکنیم. تفکیک ریشه قرآنی داره، لذا اسلام در قرآن در روایات یه معیاری داره، هر کی این معیار رو داشت مسلمانه، هر کی این معیار رو نداشت مسلمان نیست. لذا نمیتونیم بگیم این لمصلحت عامه یا از باب تقیه بوده. اما اینکه فرمودن که خب صاحب حدائق خوارج رو اشکال کردین، خب خوارج رو شما میگید کافرن و نجس هم هستن، اگر ما گفتیم خوارج این چنینن پس باید اهل سنت رو هم اینطور ما بیاییم بگیم. نه، ببینید خوارج مسئله حرب با امیرالمومنین علیه السلام رو آغاز کردن، عملا و حقیقتا خروج کردن بر امیرالمومنین علیه السلام، او یک عنوان دیگری پیدا کرد. درست در این جهت که امامت امیرالمومنین رو منکر شدن مشترکن با اهل سنت، اما یک جهت عمدهش حرب و در ناسبی ها اداوه. خب ناسبی ها منکرن، اما چرا ما میگیم نواسب کافرن و نجس؟ چرا میگیم شوارش کافرن و نجس؟ برای که این عنوان حب و عنوان نس در میان اینها وجود داره، که البته دیگه این بحث مفصلش در همون کتاب و طهاره فقه مطرح میشه.
این اول و دوم هم خوارج بود در مقابل امام علی، لذا این از خوارج
جنگ که نکردن با امیر المومنی مخالفت کردن. آقا ببین بین اینا فرق وجود داره. اینا آمدن گفتن پیامبر کسی رو، اینا آمدن گفتن پیامبر کسی رو معین نکرده. ببینید ما در مورد اولی و دومی اصلا عناوین زیادی اونجا میشه مطرح کرد، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. ببینید الان بحث ما اینه که من لم یعتقد به ولایت امیر المومن علیه السلام هل هو خارج عن الاسلام؟ اینو میخواییم
بگیم.
آقا از کجا؟ جدید باید بیاریم. پس این روایات چی؟ نه تمام یعنی هر کسی که معتقد به ولایت نیست ناسبیه؟ اینم درستی سوال. نه شما ببینید الان ما در کسانی که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو قبول ندارن دو گروه هن. یه گروه شون ناسبی هن، یه گروه غیر ناسبی هن. ناسبی عنوانش هست که کسی که هم قبول نداره هم بغض و عداوت نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داره.
اول و دوم هم بغض داره.
بله خیلی خوب عرض کردم، اونا رو جهات دیگه درست میگه، رو این جهت دارم عرض میکنم. رو جهات هر کسی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام بغض و عداوت داشته باشه این کافر و نجسه، این مسلمه. هر کسی داشته باشه اینو داریم میگیم. چی فرمودی آقای علایی؟ چی؟ حالا آقای مقدس اینجا رو توجه بکنم. حالا این بحث رو همین مقدار که من دارید بحث مفصل از اینکه اینا عرض میشود که کافرن یا ندید در کتاب طهاره مطرح میشه. ما اینجا به مناسبت این که عرض میشود که ببینیم چون در کتاب الحج به این مناسبت داریم بحث میکنیم که حج از ضروریات اسلام وجوبش و منکر وجوب حج کافره، گفتیم بیدیم ملاک کفر و ملاک اسلام چیه، این رو بررسی کنیم تا بعد به این نتیجه بینیم که آیا منکر وجوب حج کافره یا کافر نیست. تا اینجا این مقدار بس از کرم مفصل تر از اینش رو باید در کتاب و طهاره مطرح بکنیم. اونجا دیگه تمام ادله تمام اقوال باید مطرح بشه. حالا بحثی که الان میخوایم بهش برسیم بعد از این بحث این است که حج وجوبش از ضروریاته. قبلا ضروری رو معنا کردیم، گفتیم ما لا یحتاج الى دلیل و هو واضح بین جمیع فرق المسلمین. اگر یه چیزی نیاز به دلیل نداره، همه فرقه های مسلمین هم قبول دارن این رو، این می شود ضروری. حالا آیا منکر ضروری کافر یا نه؟ که خب صاحب هدایه یکی از راه‌هایی که برای کفر اهل سنت استدلال می‌کنه همین این است که اینها منکر امامت شدن و امامت از ضروریات دینه، از این راه وارد میشه. حالا ما می‌خوایم خود همین رو بحث کنیم، وقت بعد برسیم به همین بحث خودمون که آیا اگر یک کسی که من اسلام و قرآن و پیامبر و امامت و همه اینا رو قبول دارم اما وجوب حج را انکار کرد، حالا مثلا در زمان ما یک کسی بلاخره روشن فکریش گل بکنه دیگه بر چی این پولا رو آدم برداره چه بکنه؟ دیگه حالا واجب نیست، یا از اول هم بگه واجب نبوده. انکار بکند وجوب حج را، میخوایم ببینیم آیا انکار ضروری خودش موجب کفر یا نه. خوب این بحث رو دقت کنید، این در بحث ارتداد این بحث برای شما مفیده، در همین کتاب الحج مفیده، در کتاب الطهاره مفیده، در خیلی جاها زکات وجوبش از ضروریاته، من انکر وجوب از زکات فهو کافرون. سوال اینه آیا انکار ضروری مستقلن سببیت دارد برای کفر، ولو توجهی به این که این انکار ضروری موجب تکذیب نبی نشود، تکذیب نبی بشود، توجهی به این استلزام نداشته باشه. این محل بحثه که آقا یکی از اسباب کفر انکار ضروریه، با قطع نظر از این که موجب تکذیب نبی بشود، یا نه انکار ضروری اگر منکر ملتفت باشد به این که این انکارش موجب تکذیب نبی صلی الله علیه و آله هست، این موجب کفر میشه. به عبارت اخرى ما گفتیم آقا اسلام شهادت به توحید و نبوت، این درست. در این که اگر کسی یکی از این دوتا رو منکر شد، کافر بحثی وجود نداره، این میشود خروج عن الاسلام. اگر کسی توحید رو نعوذ بالله منکر شد، کسی رسالت و نبوت پیامبر رو منکر شد، قطعاً کافره. آیا یک عامل سومی به نام انکار ضروری داریم که خودش مستقلاً موجب کفر بشه؟ اینجا سه قول در میان بزرگان مجموعاً وجود داره. یک قول این است که انکار ضروری مستقلاً موجب کفره، ولو این شخصی که انکار میکنه التفات به این که این انکارش موجب تکذیب نبی هست، به این التفاتی هم نداره، این موجب کفره. این یک قول. قول دوم این است که نه، اگر یک کسی یه ضروری را منکر شد و علم به این دارد که این ضروری پیامبر آورده، این رو اسلام آورده، دو و بداند این انکارش موجب تکذیب رسول خدا میشه، این موجب کفره. در نتیجه انکار ضروری خودش مستقلن سبب برای کفر نیست، بلکه از استلزمه تکذیب النبی موجب کفره. قول سوم تفسیری است مرحوم شیخ اعظم انصاری داده که منکر ضروری اگر مقصر باشد کافرون، اگر قاصر باشد غیر کافره. اگر یک کسی جدید الاسلامه، هنوز نمیدونه حد چیه، ربا چیه، حالا تازه آمده مسلمان شده، بعد گفت نه به نظر من ربا حلاله، این موجب کفر نیست، اون آدم قاصره. اما اگر یک کسی در بلاد اسلامی بوده، در میان مسلمین زندگی کرده، این بخواد ربا را حلال بکنه و انکار بکنه حرمتش رو، این مقصر هست و این عنوان کافر رو داره. این سه قول در میان فقها وجود داره. چی؟ نه دیگه، نه فرق نمیذارم، نه بله حالا عرض میکنم، توضیح میدم. این سه تا قول، حالا اولین بحثی که واقع شده این است که آیا ما در مسئله اجماع یا شهرتی داریم یا نه؟ اصلا اجماعی یا پایین تر از اجماع شهرتی داریم بر این معنا که منکر ضروری کافر است بل استقلال سبب برای کفر بشه؟ در کتاب مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 38 اونجا این قول رو به ظاهر اصحاب نسبت داده، یعنی این قول که انکار ضروری سبب مستقل برای کفر. کتاب مثال کرامه جلد دوم صفحه 37 یا 38 هست. در مقابل خب جمعی از محققینم اینا گفتن نه، انکار ضروری سبب مستقل برای کفر نیست، اگر مستلزم تکذیب النبی باشد این مستلزم موجب برای کفره. و قول سوم هم عرض کردم، قولی است که شیخ انصاری بین مقصر و بین قاصر فرق میگذاره. حالا ببینید عبارت مفتاح الکرامه اینه: و یدخل فی الکافر کل من انکر ضروریا من ضروریات الدین. یدخل فی الکافر یعنی مصداق اول و دوم کافر روشنه، من انکر توحید فهو کافر. یک، من انکر الرساله رسالت پیامبر ما را فهو کافر. دو، حالا میگه و یدخل فی الکافر کل من انکر ضروری من ضروریات الدین. بعد از عبارت مرحوم علامه شروع میکنه: قال فی التحریر ان الکافر کل من جهد ما یعلم من الدین. هر کسی که انکار کند ما یعلم من الدین، اون چی که معلوم از دینه. و مثل وف الشرایط و نهایت الاحکام و الارشاد و الذکرا و تذکره و البیان و الروز و الروزه و الحاشیه المیسیه و غیره، بل ظاهر و نهایت الاحکام و تذکره و روز. یه سه تا کتاب ما پیدا کردیم ظاهر اینها الاجماع علی ذلک به خصوصه، یعنی اجماع بر این که من انکر ضروریا من ضروریات دین فهو کافر. خب بعد میگوید و فی شرح الفاضل، فاضل مرا فاضل هندی، کشف اللسان فاضل هندی، میگه در کشف اللسان آمده تقیید و انکار ضروری به من یعلم و ضروریت. میگه این که ما میگیم منکر ضروری کافره اگر علم به ضروری بودنش داشته باشه. خب بعد میگوید و فی حدود کتاب، یعنی کتاب قواعد که مفتاح الکرامه شرح اونه، در کتاب الحدودش و در کتاب حدود روز یحصل الارتداد به انکار ما علم ثبوته من الدین ضرورتن، ارتداد اونجاست که یه چیزی ضروری بودنش معلوم باشه بعد انسان بیاد انکار بکنه. و فی حکم استحلال ترک الصلاة، استحلال و شرط مجمعن علی که تهاره او جزء کر رکوع، همانطور که اگر کسی اصل وجوب نماز رو اگر آمد انکار کرد، اگر یه شرطی که مورد اتفاقه مثل طهارت یا جزئی که مورد اتفاقه انکار کرد، این هم همون حکم رو داره. و فی مجمع الفائده المراد به ضروری، حالا ببینید آقایون در بحث ضروری که حالا ضروری چیه؟ ما در فقه یک ضروریات داریم، یک اجماعیات و قطعیات داریم. یه سری امور هست اجماعیه قطعیه. آیا این ضروری که در اینجا داریم بیان میکنیم و میگیم منکر ضروری کافره، مراد ضروریه در مقابل یقینی و قطعیه؟ خب اگر این باشه، اگر کسی بیاد با اجماع هم مخالفت بکنه، این کار ضروری کرده. یا نه، این مراد ضروریه فوق قطعیاته، فوق اجماعیاته. صاحب مجمع الفائده میگوید المراد به ضروری الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين، مراد به ضروری که منکرش تکفیر میشه این است که در نزد منکر ثابت باشد که این شی یقینا از دینه. یک ولو بالبرهان، یعنی حالا ما تا حالا گفتیم که یه ضروری اون نیست که نیاز به دلیل نداره، حالا اگر چیزی با برهان آمدیم اثبات کردیم از دینه. ولو بالبرهان، ولو لم یکن مجمعا علی، ولو مجمعا علی هم نباشه، از ظاهر ان دلیل کفری هو انکار الشریعه و انکار و صدق النبی فی ذلک الامر مع ثبوت یقینا عنده. خب صاحب مجمع الفائده منکر ضروری رو چون منجر به تکذیب نبی می شود کافر میدونه، برای خودش عنوان مستقلی رو قائل نیست. حالا ببینید این عباراتی است که از مجمع الفائده از مفتاح الکرامه ما خوندیم. در وقتی به عبارت فقه ها مراجعه می کنیم، من بعضی از این عبارت ها رو هم بخونم، چون در فقه واقعا فقیه تا نره سراغ فتاوای قدما نمی تونه فقه رو درست برش تسلط پیدا بکنه. شیخ طوسی در نهایه حالا فتاوا رو ببینید، میگوید من استحل المیت او الدم او لحم الخنزیر من من هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن الدین. اگر کسی میت رو حلال بشموره، خوردن خون را حلال بشموره، خوردن گوشت خوک را حلال بشموره و اینم مولود بر فطرت اسلام باشه، با همین استحلال ارتداد پیدا میکنه، فقط ارتد به ذالکن دین. حالا یه مسلمونی اگر رفت در خارج با آقای حرفا چه گوشت خوکن و حرامه حلاله، ولو اسمن مسلمان باشه اما رو فتوای شیخ در نهایه مرتده. اجازه فرمان عبارت یه خورده عبارات رو بخونم امتا که برسن. باز ابن حمزه در وسیله میگوید ان انکر وجوب الصوم ولم یتو قتل. اگر کسی انکار وجوب روزه رو بکنه و روزه واجب نیست قتل. ابن سعید در الجامع الشرایع میگوید من جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته، کسی که انکار نبوت پیامبر بکنه، او خوب رو دقت کنید، او جحد فرزن یعنی واجبی را، او حضرن یا حرامی را، او اباحتن حتی مباحی را، یعنی اگر کسی واجبی رو بگه واجب نیست، حرامی رو بگه حرام نیست، مباح هم بگه مباح نیست، لما علم من دینه ضرورت و وجوبه او حضره او اباحته، اگر از دینش ضرورت وجوبش یا حرمتش یا اباحش فهمیده شده باشه فهو مرتد. پس اینجا ببینید کنار انکار نبوت یکی از چیزایی که موجب موجب کفر میشه انکار واجبه، بگم فلان چیز واجب نیست، فلان چیز حرام نیست، اما چه واجب و حرامی؟ واجب و حرامی که به ضروره وجوبش ثابت باشه. نماز وجوبش به ضروره ثابته، نیاز به دلیل نداره. حج وجوبش به ضروره ثابته. باز محقق در شرایع میگوید العاشر و الکافر در نجاسات و ضابطه، اینا رو بیتو عرض کردم، مثلا مثل شرایع که در فقه ما معروف به قرآن و فقه، یعنی خیلی رو عباراتش ما طلبه ها باید دقت بکنیم. میگه و ضابطه، فقه های قدیم این که رو قول قدما خیلی تکیه میشه حاضر نبودن یک واو رو جای او بگذارن یا او رو جای واو بگذارن، اینقدر روی فتاواشون خیلی هاشون که دقت داشتن که اصلا فتاواشون بر طبق مضامین روایات هم باشه. میگه العاشر الکافر و ضابطه، این ضابط کفر، کل من خرج عن الاسلام، هر کسی که از اسلام خارج شد، این روشن توحید رو انکار کنه نعوذ بالله، نبوت رو هم انکار کنه، او من انتحله، او کسی که خودشو منسوب به اسلام بکنه، من انتحله او و جهد ما یعلم من الدین ضرورتن، اما اون چه که به ضروره از دین معلومه انکار بکنه. اگر کسی به ضروره چیزی رو انکار کرد این میشود کافر. باز علامه در تحریر میگه العاشر و الکافر نجسون، حالا کافر کیه؟ کل من جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضرورتن سوا اون کانو حربیین او اهل کتاب او مرتدین و کز الناسب و القلاد و الخوارج. شهید اول در دروز میگه به انکار ما علم ثبوته من الدین ضرورتن او به اثبات ما علم نفیه، اگر یه چیزی ثبوتش یعنی وجوبش ضرورتن یا نفیش ضرورتن، نفی و ربا به ضروره در دین ما ثابته، حالا یک کسی بیاد نعوذ بالله بگه نه ربا اشکالی نداره. شهید ثانی در روضة البهیه میگوید و تحلیل و محرمه دل اجماع چه زنا، مثلا بید حرمت زنا این از ضروریات عرض میشود که بعیدم نیست، حالا اینم بگیم از ضروریاته، ولی حرمت زنا در حدیث که از قطعیاته، دلیلش اجماع. طبق این بیان که شهید ثانی میگه و تحلیل و محرمن بل اجماع کل زنا و عکسهو یعنی تحریم و محللن بل اجماع. حالا اگر کسی یه حلال رو حرام کرد، یه حلالی که بل اجماع حلاله، اگر کسی آمد با عقد موقت که به اجماع فقهای شیعه صحیحه و حرامه، مثالم میزنه به اصل نکاح، خود نکاح دائم حالا، و نفی و وجوب مجمع علی که رکعت من از صلوات الخمس. حالا اگر یه وجوب این که نماز از چهار رکعته، یه کسی بیاد بگه آقا نه یه رکعت اضافه سه رکعته، و عکسش که وجوب صلات سادسه یومیه، صلوات خمس رو یه شش تا نماز داریم، و ضابط انکار ما علم من از دین ضرورتن، اونی که معلوم از دین هست به ضروره وقت گذاشته. ما هم این عرض کنم آن رو عبارات فقها ها امشب دقتی بفرمایید ببینیم آیا از این عبارات میشه اجماعی پیدا کرد بر این که آقا انکار ضروری مطلقا همه از این که مستلزم تکذیب نبی باشد یا نباشد، این خودش سببیت برای کفر داره یا نه. مثلا